Ya, fíjate.
بالم ساعت 18 به وقت تهران پایتخت خوبی ها کماکان از پخش رادیو تهران خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه حماسه فاطمی باشید.
خلوت شبهای فاطمیه آکنده است از یاد یاس بینشان در سکوت معنادار شبهای تهران.
در سکوت معنادار شبهای تهران
خلوت شبهای فاطمیه لبریز از عطر یاس نبوی است.
فاطمیه آمد و
فاطمیه یادآور حماسه است بی‌بدیل در تاریخ حقیقت طلبی های انسان.
حماسه ای سراسر شهامت و شجاعت در قالب خطبه بی‌نظیر فدک.
حماسه فاطمی،
حماسه فاطمی،
درک جرعه ای از دریای معارف خطبه فدکیه. اینک مرور بخش‌هایی از خطبه فدک به روایت استاد بهروز رضوی.
آگاه باشید، به خدا سوگند من دریافتم که شما به تن پروری و آسودگی روی آورده اید و آن را که سزاوارترین است تا امور را بگشاید و به دست گیرد از خود دور کرده اید و به رفاه و آسایش خو کرده اید و از تنگی و سختی به گشایش و آسایش تندر داده اید و از مسیر دین منحرف شده اید و آنچرا فراهم آورده بودید از کف دادید و آنچرا با آسانی نوشیدید بازگرداندید. اما بدانید اگر شما و همه ساکنان زمین بی ایمان شوند، باز هم خداوند بی نیاز و ستودنی است. آیا خبر پیشینیان خیش از قوم نوح و عاد و ثمود و پس از آنها را نشنیده اید؟ داستان آنان را جز خداوند نمی داند که فرستادگان خدا با دلایل روشن به سراغشان رفتند، اما ایشان دستان خیش در دهانها فرو بردند و گفتند ما به آنچه شما آورده اید ایمان نداریم و در آنچه ما را به سویش می خوانید در شک و تردیدی.
السلام علیکه، السلام علیکه، حیات و سیدت الجلیله، حیات و سیدت الجمیله، ذات الاحزان التوی الغليله المجهوله غدره المخفيه غدره المجهوله غدره فدای عمر کمت ماده، فدای قد خمت ماده، فدای عمر کمت ماده، فدای قد خمت ماده. میگن قبر تو دل مولاست، فدای اون حرمت ماده.
شرحی مختصر بر خطبه نورانی فدک به روایت دکتر حمید خویی.
عرب جاهلی، اینو یه بار فکر بکنم قبلا عرض کرده باشم، معتقد به وحدت دم بود. یعنی چی؟ یعنی خونه افرادی قبیله، خون مشترک. مثلا یه قبیله 1000 نفر آدمن، 5000 لیتر خونه، 5 لیترش تو رگ هر کسی جریان پیدا میکنه، ولذا هر خونی از قبیله، از فردی از قبیله ریخته بشه، همه افراد قبیله مقتول باید از همه افراد قبیله قاتل انتقام بگیرن. ولذا گاهی به خاطر این دیدگاه 100 سال بین دوتا قبیله خون و خون ریزی بود. ولذا یک اصلی در عرب بود، اصل انتقام جویی، که اسلام یه سرپوش نسبی روش گذاشت اما نتونست از بین ببره. و انقدر مردم مکه و مدینه مؤمن نشدن که بگن خب بابا علی به فرمان خدا با مشرکی می جنگید و اینا مشرک بودند. ولذا حتی آن کس که در لباس شرک و کفر کشته می شد، وقتی مالی یه قبیله بود، افراد قبیله اینو به دل می گرفتن که یه جایی باید انتقامش رو بگیری. از 72 تا کشته کفار و مشرکین در جنگ بدر، بیش از نیمیش 35 تاش به شمشیر علی بن ابی طالب به خاک هلاکت افکنده شد. اوج ایثار و فداکاری امیر المؤمنین علیه السلام این بود که در تمام جنگ ها شمشیر علی کفار رو بر زمین مینداخت تا این دشمنی ها و کینا متوجه شخص رسول الله نشه. در تمام 90 اندی جنگ پیغمبر خدا علارغم این که فرمانده سپاه بود در همه این جنگ ها، حتی یک دونه مشرک رو هم نکشت. ولذا همه این کینا متوجه شخص علی بن ابی طالب و خانواده او شد. شما ببینید تمام تاریخ رسمی اسلام رو بخونید، ببینید در تمام این جنگ ها اینا حتی برای یک بار خونی از دماغ مشرکی ریختن. بالاخره تو جنگ حلوا تقسیم نمیکنه. یکی از کشته شدگان جنگ بدر وقتی با عمر بیعت میکنه، عمر بالا میشه میره در خونش، میگه نکنه فکر کردی که باباتو من کشتم؟ به خدا من نکشتم، علی کشت. این یه حقدی تولید کرد، یعنی حسد، حقد، انتقام، حس انتقام جویی. ولذا سر امام حسین رو به محض اینکه گذاشتن جلو یزید، اولین جمله‌ای که گفت چی بود؟ گفت یومون به یوم بدری، امروز روز تسویه حساب ما با بدر بود. تو بدر اونا ما رو کشتن، حالا ما اونا رو کشتیم. اصلا هم مهم نیست که اونا در لباس شرک کشته شدن و حسین در لباس ایمان. بعد شعر معروف رو خوند که ای کاش پدران من می دیدن که چگونه انتقام اونها رو از پسر علی گرفتن. در روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام پرسید از این جماعت که مردم به ما تستحلون دمی، به چه گناهی ریختن خون من رو حلال کردین؟ قالو بغضا لابی، کینه‌ای که از پدرت داری. همه وجود جریان نفاق و قبایل عرب شده بود کینه نسبت به علی بن ابی طالب. مخصوصا جریان نفاق دلیل مضاعفی برای دشمنی با علی داشت و اون اینی که علی بود که اجازه نداد این دین شکست بخوره، و اگر علی نبود اینا موفق شده بودن بارها این دین رو تمام کنند. در جنگ احد اگر علی نبود پیغمبر تمام شده بود و اسلام هم تمام شده بود. در جنگ خندق همینطور، در جنگ خیبر همینطور. ولذا بغضی که از علی دارند و داشتن قابل مقایسه با هیچ کس نیست. از پیغمبر خدا حسد دارند، از پیغمبر خدا کینه دارند، چون نظام سیاسی جاهلی رو به هم زد. از امیرالمومنین علی السلام همه وجودشون کینه، و فصل مشترک این دوتا کی بود؟ فاطمه. ولذا فاطمه سوژه خوبی بود برای اینکه هم با کشتن او از علی انتقام بگیرن، هم با کشتن او از رسول خدا انتقام بگیرن، چون فاطمه بچه مشترک علی و پیغمبر بود. و نکته مهمی که فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره میکند این که جریان رهبری سقیفه، این جریان همون جریان نفاق مدنی بود. یعنی تمام آیاتی که در مدینه راجع به نفاق اومده، اصلا یه سوره به نام سوره منافقین، اینا کیاستن؟ همینایی که بعد از رحلت پیغمبر جمع شدن در سقیفه بنی ساعده. ولذا تکلیف شرعی ما رو هم فاطمه روشن کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها به روشنی فرمود زهرا فیکم حسیکتا نفاق، اینا زیر بلیت شیطان و با رهبری شیطان این فاجعه رو رقم زدن. ولذا همه این اتفاقات رو که از اول تا آخر میبینین، اصلا توش رگه های پررنگ و اصیل حسد و انتقام و کینه رو میشه پیدا کرد. Tomorrow
شرح خطبه فدکیه به روایت حجت الاسلام علوی تهرانی.
مفضل داستان رو از امام صادق در نقل میکنه. امام مطالبی رو راجع به فدک بیان کردن، رسیدن به این تیکه، به مفضل دارن میفرمایند که و قول صاحبهی و گفته رفیقش، هاتی صحیفتک التی ذکرت ان اباک قد کتبها لک و اخراج حسفی صحیفه، و گفتار اون رفیق اولی به فاطمه که اگه راست میگی ادعا کردی اون نوشته‌ای که بابات برات نوشته بردار بیار، هاتی صحیفتک اونو بردار بیار که بابات برات نوشته بود، حضرت زهرا و اخراج از صحیفه، اینو برداشتن بردن. حالا حضرت ادامه میدن و اخذها منها، این نوشته را از زهرا گرفت، و نشرها على رؤوس الاشهاد من قریش و سائر المهاجرین و الانصار و سائر العرب، یه عده تو مسجد نشسته بودن، این نامه رو نشود داد به همه اونایی که نشسته بودن. حضرت بفرمایینا على رؤوس الاشهاد، اونایی که شاهد بودن نشون داد این مطلب رو. اونا کیا بودن؟ بزرگان قریش بودن، انصار بودن، مهاجر بودن، بقیه عربا که نشسته بودن. آقا چی شده؟ نشان داد و تفلهی فیها و تمزیغهی ایاها، نشون داد که پیغمبر نوشت. حالا ببینید من چی کار میکنم. آب دهان به اون نوشته انداخت و اون نوشته رو پاره کرد، از بین برد. سفینة البحار مفضل ابن عمر از حضرت صادق. خیلی راحت من عرض کردم، مکرر هم عرض کردم، آیان دقت داشته باشن، دستگاه صحیفه مخالفت با خود پیغمبره، بهانه‌شون علی ابن ابی طالبه، مخالفت با خود پیغمبر به بهانه علی، ولی رو با علی چه کاری ندارن، اینا با خود پیغمبر مشکل دارن.
زمستان را دیدی، سرخی آسمان صبح‌های برفیش را، ما که خواب بودیم تا صبح باریده، یا مثلا سکوتش را چه؟ نه صدای هیاهویی، نه جمعیتی، نه هممی، انگار همه از تا صبح باریدن آسمان ترسیدند. روزگار شما، زندگی شما بعد از پرپر شدن گل همیشه بهارتان شبیه زمستان شد. هر بار تا صبح گریستید و همه تنها سرخی چشمانتان را دیدند. شما سکوت کردید، سکوتی که همچون خار در چشم و استخوان در گلو بود برایتان. دیگر چه کسی بشود مرهم دردهایتان؟ بشود التیام زخمهایتان؟ بشود جواب سلامتان؟ چاه؟ چاه صدایتان را می شنود مولا. بلند گریه کنید، بگذارید چاه بداند بهارتان رفت و دلتان برای همیشه زمستان شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
باب دوم، عشق. خوب می دانست شرط عاشقی ابراز آن است. مکرر عشق خود به یارانش را ابراز می کرد، تأکید هم می کرد. مصطفی که رفت می گفت من حقیقتاً عاشقش بودم، حقیقتاً. یا از حسین که دور می شد می گفت نفسم به نفست بسته است. عاشق بدون ابراز عشقش چه هست؟ انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و در ذات سلطان ازل مستغرق می شود و از تجلیات اسمایی بهره‌مند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. الان کت و شلوار به تن دارم، اطلاع یافتیم که 370 نفر از نیروهای داعش طی عملیاتی قصد گروگانگیری ایرانیان زائر را در نزدیکی کربلا دارند. ما طبق وظیفه موضوع را سریع به حاج قاسم سلیمانی اطلاع دادیم، چون ایشان فرمانده حفاظت از زوار اربعین بودند. حاج قاسم به سرعت مسیر حرکت نیروهای داعش را رصد کرد و با 20 نفر از نیروهای زبده‌اش در سر راه داعشی ها کمین کرد. نیروهای حاج قاسم سلیمانی با داعش درگیر شدند و این درگیری نیم ساعت طول کشید. بعد از اتمام درگیری من با نیروهایم به آن منطقه رفتم و با چشمان خودم دیدم که تمام نیروهای داعش به جز یک نفر که اسیر شده بود کشته شده بودند و حاج قاسم سلیمانی که کت و شلوار تنش بود رو به اسیر داعشی کرد و کت و شلوارش را به او نشان داد و گفت: همانطور که میبینید لباس من برای جنگ نیست. وای بر شما اگر رهبرم سید علی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم. ابو حسن رئیس یکی از قبایل عراق و فرمانده نیروهای مردمی عراق.
شما همه و همه ایران و همه زن و مرد ایران باید بدانند که در مقابل قدرت‌های دنیا ایستادند و تا کنون هیچ کشوری اینطور عمل نکرده است. هیچ کشوری تا کنون در مقابل تمام قدرت‌ها نایستاده است و هیچ کشوری مورد ظلم به اندازه‌ای که ایران موردش واقع شده است نشده. در این حالی که کشور اسلامی ایران مورد ظلم ابرقدرت‌ها واقع شده است و از همه اطراف هجوم بر او می شود، تبلیغات همه بلندگوهای دنیا تقریبا به ضد این جمهوری اسلامی است، معذالک چون ملت برای خدا قیام کرده است و برای استقرار احکام اسلام قیام کرده است در مقابل همه ایستاده است و به پیش رفته است و هیچ انقلابی در دنیا مثل این انقلاب نبوده است که با ضایعات کم پیروزی های چشمگیر و زیاد به دست آورده باشد. شما جوان خیلی دارید و خان و خانمان خیلی از دستتون رفته است و گرفتاری و زحمت خیلی داشتید، ولی میدانید چه به دست آوردید؟ رژیم شاهین شاهی 2500 سال با اون همه قدرت و با اون همه پشتیبانی همه قدرت ها با او، چه ابر قدرت ها و چه قدرت های دست دوم، الا نادری از اونها در این حال شما بدون اینکه اسلحه صحیحی در دست داشته باشید با مشت گره کرده ایستادید و یک همچه رژیم شاهنشاهی را شکست دادید و در زباله‌دان‌های تاریخ ریختید. این یک اعجازی است، این کوچک نیست، این یک اعجاز بزرگی است که خدای تبارک و تعالی به دست شما ملت شریف ایران ایجاد کرد.
صدای شهر.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه همراه شما ایم.
ترافیک.
تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران حاکی از سنگینی ترافیک عصرگاهی در این مسیرهایی است که خدمتتون اعلام می‌کنم. خیابان دکتر شریعتی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید صدر تا خیابان شهید گلنبی، بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه بعثت تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا خیابان خاوران، بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان زمزم و همینطور بولوار میرداماد در مسیر غرب به شرق از خیابان نلسون ماندلا تا خیابان دکتر شریعتی.
باقرزاده هستم، معاون اطلاع رسانی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888. به استعذارتون میرسونم، در هفته گذشته بیش از 1100 پیام از جانب شهروندان تهرانی در مرکز نظارت همگانی ثبت و جهت رسیدگی و پاسخگویی به حوزه‌های مختلف شهرداری تهران ارجاع داده شده. همچون هفته گذشته موضوع تاخیر اتوبوس‌ها به ویژه در خطوط سیدخندان به میدان امام خمینی رحمت الله علیه و شهرک شهید باقری به مترو ارم صف دارای بیشترین فراوانی بوده. همچنین موضوعات مربوط به تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری به ویژه در ناحیه 2 در منطقه 8 شهرداری و کمبود تاکسی در خطوط مختلف تاکسیرانی هم در رده‌های بعدی مهمترین گلایه‌مندی شهروندان قرار داشته. در هفته گذشته هم با تماسایی که شما با 1888 یا پیگیری‌هایی که صورت گرفته بیش از 750 مورد از مطالبات شما که در دست رسیدگی بوده منجر به نتیجه شده. به عنوان نمونه، برخی از شهروندان نسبت به غیر فعال بودن تابلوهای نشانگر ترافیک ابتدای تونل نیایش انتقاد داشتند که با اقدام صورت گرفته توسط شرکت کنترل ترافیک تابلوهای مذکور مجدداً راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفته. اما در پایان هم به استعذارتون میرسونم، سه‌شنبه این هفته 14 دیما معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از ساعت 9 تا 11 صبح به صورت تلفنی و مستقیم پاسخگوی شما شهروندان خواهد بود. میتونید انتقادات، شکایات و پیشنهاداتتون رو در خصوص معضلات و مشکلات مناطق مختلف شهرداری تهران با معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در میون بذارید. منتظر تماس شما با مرکز نظارت همگانی از طریق تلفن 1888 هستیم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
به نظر شما چه امکاناتی باید به ناوگان تاکسیرانی اضافه بشه تا خدمات بهتری به مسافران ارائه بشه؟ منتظر تماس‌های شما تاکسیرانان عزیز و همچنین مسافرین محترم تاکسی هستیم تا به ما بگید برای ارتقا و بهبود سیستم تاکسیرانی چه امکاناتی باید به ناوگان تاکسیرانی اضافه بشه. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از آغاز عملیات عمرانی در تقاطع‌های غیر همسطح بزرگراه شهید همدانی با بولوارهای کاج و گلها در آینده نزدیک خبر داد. طبق گفته عباس شعبانی، برخی تقاطع‌های بزرگراه شهید حسین همدانی در محدوده بزرگراه آزادگان به صورت نیمه کار اجرا شده و توسعه شهرک‌های مسکونی و متعاقب آن افزایش